الحمد لله رب العالمين دار الثناء والمنن والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الخطيئات وخاتم سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم المسلمون الطيبين الصابرون المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليهم وعنتم حريصا عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولادت امام الحسين امام الصادق عليه السلام. برای مسیحیان طهران روزی شهید مضاعف است، چون دو ولادت بزرگ در این روز واقع شده است. ولی یک جلاله از خودمون این سبب نکرد و اون این کرداری که از نظر ما عزیز هست مسلمان هستیم، روز ولادت پیغمبر اکرم است و از این جهت که مسلمان شیعه هستیم ولادت امام صادق است، ابراز احساساتی که ما مردم شیعه در این روز به خرج می‌دهیم نه با ابراز احساساتی که مسیحیان در ولادت مسیح به خرج می‌دهند. برادری کنند و بلکه تناسب هم ندارد و نه با ابراز احساساتی که دنیای تصنف در همه روزها به مناسبت ولادت رسول اکرم انجام میدهد. دنیای مسیحیت چنین دانست که در ولادت مسیح چندین روز دنیای مسیحیت عید رسول خود را میگیرد، به طوری که آثارش در میان ما مسلمین هم ظاهر میشود که در باره این دیگری بخوام زیاد بحث بکنم. و دنیای تصور هم طولانی‌ترین عیدی که برای خود میگیرد که تقریبا با عید نوروز ما ایرانیها برابری میکند، همان عید ولادت رسول اکرم است که تعطیل چند روزه دارند و عید چند روزه است که پسرین دیگر. البته اینها روز دوازدهم ربیع الاول را یعنی پنج روز قبل از روز بسهم که ما روز بسهم را عید میگیریم، روز دوازدهم را روز ولادت رسول اکرم میدانند. ولی از روز دوازدهم شروع میشود و تا هفدهم و شاید بعد از هفدهم ظاهرا پنج روز ادامه پیدا میکند. اون که برای ما حکم عید نوروز را دارد و عید نوروز است جریب عید امیدی طولانی است، در دنیای تصنف همان ایام ولادت رسول خداست. ولی در میان ما شیعیان که عرض کردم این جلا را از خودمان نمیشود فرد ملادت رسول خدا می آید و می گذرد و بسیاری از مردم ما احساس می کنند که چنین روزی هم بر آنها گذشت. و اگر تنها این مسئله تأثیر رسمی ندیده، تأثیر شدن قانون‌ها ندیده، بیکار شدن کارمندان اداری است، تن کوچکترین احساسی در جامعه ما رخ نمی‌دهد. حالا اسم این رو چی می‌شود گذاشت؟ من دیگه نمی‌دانم با این چیزی که مضاعف هست. امروز من قصد دارم که یه بحث خیلی مختصری در باره تاریخچه رسول اکرم در حدی که برای جوانان دانش آموز و احیانا بعضی دانشجو که اطلاعات کمی دارند یه مقداری صحبت بکنم، بعد سخن خودم رو اختصاص بدهم به قسمتی از کلمات رسول اکرم و تفسیر بعضی از سخنان اون بزرگوار. ولادت پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی در ماه ربیع الاول است، اون که اونها بیشتر روز دوازدهم رو گفتند و شیعه بیشتر روز هفدهم را، به استثنای شیخ خلیلی صاحب کتاب کافی که ایشان هم روز دوازدهم به روز ولادت میدانند. آیا از نظر فصل رسول خدا در چه فصلی از سال متولد شده است؟ در فصل بهار بوده است، همچنین که الان ماه ربیع در بهار است، اون وقت هم در بهار بوده است. در عصیت الحلبیه می نویسد که ولدت فی فصل ربیع، در فصل ربیع هم به دنیا آمد. و بعضی از دانشمندان امروز که برگشتند و حساب کردند ماهای قمری را سر رسیدند به اون وقت، ببینند با چه روزی و از ایام به اصطلاح از سطور شمسی و ماهای شمسی منطبق می شود. ابراهیم حسن مصری، حالا این چی حساب کرده من نمی دونم، در حسابی که کرده اند دوازدهم ربیع مطابق می شود با سی‌ویکم فروردین، و اگر هفدهم ربیع را ما بگیریم قهرا روز ولادت رسول خدا مطابق می شود با هفتم اونی بیستم آذرین که حساب ماهای عبوری می کنم، و که دوستم آدرین مطابق است با سی‌ویکم فروردین، و حسابی دوازدهم ربیع مطابق است با دوستم آدرین و سی‌ویکم فروردین، و هفدهم ربیع مطابق می شود قهرا با هفتم اردیبهشت. پس قدر مسلم این است که رسول اکرم در فصل بهار به دنیا آمده است، حالا یا سوی لکل فروردین یا هفتم اردیبهشت. در چه روزی به دنیا آمده است؟ شیعه معتقد است که در روز جمعه به دنیا آمده است. هر تسلیم بیشتر گفتن در روز دوشنبه بوده است. در چه ساعتی به دنیا آمده اند از شبان روز؟ تقریبا اتفاق نظر شاید باشد در این که بعد از طلوع فجر به دنیا آمده اند، در بین طلوع عین به دنیا آمده اند. تاریخ رسول اکرم تاریخ عجیبی، پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب، عبدالله پسر عبدالمطلب است، پسر بسیار رشید برازنده که حالا داستان اون مسئله نظر زبیدی حرفه بماند. عبدالله جوان، جوانی بود که در همه مکنی درخشید، جوانی بود بسیار زیبا، بسیار رشید، بسیار معذب، بسیار معقول، که
که دختران مکه آرزوی همسری او را داشتند. ازدواج میکند عبدالله جوان با مخدره آمنه دختر وهب که از فامیل نزدیک اونها به شمار میآید، و با آمنه زفاف میکند در حدود 40 روز بیشتر از زفافش نمیگذرد که به عزم مسافرت به شام و سوریه از مکه خارج می شود و ظاهران هم سفر بازرگانی بوده هم. در برگشتن میاد به مدینه. خویشاوندان مادر عبدالله در مدینه بودند. میاد در مدینه و در مدینه وفات می کند. عبدالله در وقتی وفات می کند که پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد یتیم به دنیا میاد، یعنی پدر از سرش رفته است. درست مهم وقت عرب که برای تربیت کودک لازم میدانستند بچه را دشت مرزن دهند که به بادیه ببرد و در اونجا شیر بدهد. حلیمه سعدیه، حلیمه زنی از قبیله بنو سعد از بادیه میاد به مدینه که اون هم داستان مفصلی دارد. این طفل نصیب او می شود که خود اون حلیمه و شوهرش نقل می کنند داستانها که از روزی که این کودک ها به خانه ما گذاشت برکت گویی از زمین و آسمان به خانه ما می داری. تا سن 4 سالگی این کودک دور از مادر پدر که نداشت و دور از جد و دور از خویشاوندان و دور از شهر مکه در بادیه در میان بادیه نشینها پیش دایه زندگی می کند. در سن 4 سالگی او را از دایه می گیرند. مادر مهربان این بچه را در دامن خودش می گیرد. شما حال آمنه را در نظر بگیرید، زنی که شوهر محبوبی دارد و به اصطلاح شوهر ایدئالی داشته است به نام عبدالله، که اون شبی که ازدواج می کند به همه دخترهای مکه افتخار می کند که این افتخار بزرگ نصیب من شده است. هنوز بچه در رحم است، این شوهر را از دست می دهد. برای زنی که علاقه وافر به شوهر خود دارد بدید که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوب شد، خصوصا اگر این بچه پسر باشد. آمنه تمام آرزوهای خودش رو در عبدالله در این کودک خردسال می‌بیند. آمنه هم که دیگه شوهر نمی کنند. جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا متکفل آمنه هست و متکفل رسول خدا این کودک کوچکم هست. آمنه از عبدالمطلب اجازه میگیرد، چون قوم خویشهای او هم در مدینه بودند، سفری برای دیدار خویشاوندانش بیاد به مدینه و این کودک را با خودش ببرد همراه تمیزی که داشت به نام ام ایمن. همراه قاتله حرکت میکند روید به مدینه، دیدار خویشتن را انجام میدهد. سفری که پیغمبر اکرم در کودکی کرده همین سفر است که از مکه در کودکی در سن 5 سالگی آمده به مدینه. بعد با مادر و کنیز مادر بر میگردد. در بین راه منازل مکه و مدینه در منزلی به نام ایواء که الان هم هست این مادر مریض میشود و هی ناتوان میشود، قدرت حرکت پیدا نمی کند، در همونجا وفات می کند این کودک خردسال مرد مادر را در خلال مسافرت به چشم خودش می‌بیند. مادر را در همین جا دفن می‌کنند و همراه ام ایمن کنیز بسیار بسیار باوفا که بعدها که این زن آزاد شده ای بود و تا آخر عمر خدمت رسول خدا را از دست نداد و خدمت علی را و خدمت فاطمه را و خدمت حسن و حسین را کم روایت معروف را حضرت زینب از همین ام ایمن روایت می کند پیر زنی است در این خانه پیر می شود و زن مجلله ای با کنیز مادرش برمی گردد به مکه. این قضیه که می گذرد 50 سال از این قضیه تقریبا گذشته بود، یعنی سن رسول اکرم در سن 53-54 سالگی بود که آمدن به مدینه. نمیدونم سال دوم هجرت بود سال سوم هجرت بود. این سفری از سفرها پیغمبر اکرم آمد از همین منزل ایضاء عبور بکند. پایین آمد، اصحاب دیدن پیغمبر بدون این که با کسی حرف بزند به یک طرفی روانه شد. بعضی ها در خدمتش آمدند ببینن کجا می رود. دیدن آمد و آمد و آمد به یک نقطه ای که رسید اونجا نشد. شروع کرد به خوندن، دعا خوند، حمد خوند، به الله خوند، دیگه من نمی دونم قرآن خوند. ولی دیدن در یک تأمل عمیق فرو رفت، به همه نقطه زمین توجه خاصی دارد و هی دارد با خودش میخواند، استغفار میکند، مثلا دیگه من استعین چی. ولی وقت نگاه کردن کم کم دیدن اشکهای مظلومش از گوشه چشمش جاری شد. دیدن دارد میگرید، یا رسول الله چرا میگرید؟ گفت این قبر مادر من، در 50 سال پیش من مادرم رو در اینجا دفن کردم. عبدالمطلب دیگه بعد از مرگ مادر تمام زندگی شده بود رسول اکرم و بعد از مرگ عبدالله و مادر و عروسش آمنه فوق العاده عزیز می داشت این کودک را و به فرزندانش می گفت که این با دیگران خیلی فرق دارد، این آینده ای دارد از طرف خدا و شما نمی دانید. که وقتی که می خواست از دنیا برود ابو طالب که پسر ارشد و بزرگ سر و شریف سر از همه فرزندان باقی مانده اش بود، این عبدالمطلب یه حالت اضطرابی دارد. گفت ابو طالب من هیچ نگرانی از مردن ندارم. این یکی به این سرنوشت این کودک هست، این کودک را به چی بسپارم؟ آیا تو میپذیری تعهد میکنی از ناحیه من که کفالت این رو به عهده بگیری؟ هر شب بله پدر، من قول میدهم به خر. و بعد از اون جناب ابو طالب پدر بزرگوار امیرالمؤمنین علی علیه السلام متکفل بزرگ کردن پیغمبر اکرم بود. در مسافرتها یعنی مسافرت به خارج عربستان، مسافرت به خارج عربستان فقط رسول اکرم دو مسافرت کرده است، اون هم قبل از دوره رسالت. یکی در 12 سالگی هم به سوریه بوده است، یک سفر در 12 سالگی همراه عمویش ابو طالب، یک سفر دیگر هم در 25 سالگی به عنوان عامل تجارت برای یک زن دیده به نام خدیجه که از خودش 12 سال بزرگتر بود و بعدها هم به او ازدواج کرد. این هم مسافرت های پیغمبر اکرم. البته بعد از رسالت در داخل عربستان مسافرت های الکنم که بوده است، به طائف مثلا ایشان رفتن، به خیبر که 60 فرسخ هم مکه فاصله دارد در شمال مکه آمدن، به تبوک که تقریبا مرز سوریه است به 100 فرسخ تا مدینه فاصله دارد آمدن. ولی از جزیره العرب در ایام رسالت هیچ خارج نشدند.
شغلها پیغمبر اکرم چه شغلهایی را داشته است؟ جد شبانی و بازرگانی شغل کار دیگری را ما از ایشان سراغ نداریم. بسیاری از پیغمبران حالا این چه راضی الهی دارد ما درست نمیدانیم. در دوران قبل از رسالت خودشون شبانی میکردن، همچنین که موسی میدانیم شبانی کردن. پیغمبر اکرم هم قدر مسلم این است که شبانی می کرده است، مستنده هایی را با خودش بیرون می برده است به صحرا و آیت می کرده و می چرانیده است و بر می داشته است. بازرگانی هم که کرده است با اینکه یک سفر، سفر اولی بود که خودش می رفت و بازرگانی در 12 سالگی فقط یک سفر همراه عمویش رفته بود، اون سفر را با چنان مهارتی انجام داد که موجب تعجب همه و دیگران شد. سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم چه سوابقی بوده است؟ در جلسات ماه سفر عرض کردم که در میان همه پیغمبران جهان پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود، که در قرآن هم از این نکته یاد شده است و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودند. یکی دیگر این است که در همه اون 40 سال قبل از بعثت در اون محیط که فقط و فقط محیط بت‌پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد. البته یه عده قلیلی بودند که اونها را سنتها میگفتند، یه عده معدودی که اونها هم از سجده کردن بتها اعتراض داشتند، ولی نه از اول عمرشون تا آخر عمرشون. بعد براشون سه که پیدا شد این کار کار غلطی است که اعراض کردن از سجده کردن بتها و بعدیشون رفتن مسیحی شدن. ولی پیغمبر اکرم در همه عمرها، در همه عمرش از اول کودکی تا آخر هرگز اعتنایی به بت و سجده بت نکرد. این یکی از مشخصات ایشان است. و اگر یک بار کوچکترین تواضعی کرده بود در دوره ای که مبارزه می کرد با بتها، بهش می گفتن اما تو خودت دیدی که یه روزم تو را دیدیم اینجا آمدی در مقابل الله خدل ابدا. نه تنها بتی را سجده نکرد، در تمام مدت کودکی و جوانی در مکه شهر لعب بود. مکه دو خصوصیت داشت، یکی این که شهر مرکز بت‌پرستی عربستان بود و دیگر این که مرکز تجارت و بازرگانی بود و سرمایه‌دارهای عرب در مکه خسته بودند و بردهدارهای عرب در مکه بودند. اینها که برده ها رو می خریدن و کنیزه ها رو می خریدن و می فروختن، مرکز عیش و نوش اعیان و اشراف هم همین شهر مکه بود. انواع لحل لعبه ها، شرابخاری ها، ملاختن ها، رقاصی ها، به طوری که می رفتن کنیزه های زیبا را و سفید زیبا را از روم، از همین شام سوریه می خریدن، بعد می آمدن به اصطلاح در مکه اشرف کده درست می کردن و از این اشرف کده ها استفاده می کردن، استفاده مالی که قرآن یکی از چیزهای سخت به اینها می کردن همین است: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. این بیچاره های بدبخت کنیزه ها میخواستن خودشون رو حفظ کنن، عفاف خودشون رو حفظ کنن، اینها به اجبار این بیچاره ها را وادار به زنا میکردن و در مقابل پول میگرفتن. اغلب سخانهای مکم که قسمت بود بالا و پایی بود بالاها را اعیان اشراف می شدن و پایینها را غیر اعیان اشراف خانه های اعیان اشراف همیشه صدای پار و تنبیل و بزن و بکوب و بلوش از این حرف ها در این دارد.
هرگز پیغمبر اکرم در تمام عمرش
در هیچ مجلسی از این مجالس دائر مکه شرکت نکرد.
در دوران قبل از رسالت به صداقت و امانت و عقل و کتانت
معروف مشهور بود. او را به نام محمد امین می‌خواندند. اینقدر به صداقت و امانتش اعتماد داشتند
و در بعضی از کارها و بسیاری از کارها در عقل او استکان می‌کردند. عقل و صداقت و امانت
از صفاتی بود که پیغمبر اکرم سخت به اون مشهور بود. به دوری که در زمان رسالت وقتی که فرمود که آیا شما تا کنون از من سخن خلافی شنیدید، همه گفتن ابدا، ما چرا به صدق و امانت می شناسیم. داستان عقل و کتانت ایشانم این است که یکی از جریانهاش این است که در اون جریانی که مکر خانه مکه را خراب کردن، ولی برداشتن دیوارها را که دو مرتبه افتادن به هزل اسرد و برداشتن میخواستن دو مرتبه نحصل کنن، این قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من، این غریب بسی افتاد خود شدیدی بشود. پیغمبر عطار آمد قضیه را بسید که خیلی سادگی قضیه را حل کرد. قضیه معروف است که خیلی خواهم بخشی شما را بگیرم.
مسئله دیگری که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هست مسئله احساس تأییدات الهی بوده است.
پیغمبر اکرم از کودکی خودش بعدها در دوره رسالت فرمود، فرمود به این که من چنین بودم، چنین بودم، در کارهای اینها شرکت نمی کردم، چنین نمی کردم، چنین نمی کردم. گاهی هم احساس می کردم گویی یک نیروی غیبی هست و منو تأیید می کند. میگه من بچه بودم، 7 سال بیشتر نبود، برای عبدالله بن جدعان که یکی از اشراف مکه بود خانه ای ساختمان عمارتی میساخت.
بچه های مکه به عنوان به اصطلاح همچین کار زوری خوششون میآمد، میرفتن سنگ حامل میکردن از یه نقطه به نقطه دیگر، کمک میدادن به عبدالله بن جدعان.
من هم میرفتم همین کار رو میکردم، سنگ برمیداشتم. بچه های مسجد سنگه ها را به دامنشون می رشتن، دامنشون را بالا می کردن، چون شلوار نداشتن کشف عورت می شد. من یه دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم توی دامنم، مثل احساس کردم گویه دستی آمد زد دامن را از دستم انداخت. حس کردم من نباید این کار را بکنم، با این که کودک 7 ساله بودم.
امام باقر علیه السلام هم در روایاتی و هم امیر المؤمنین که در نهج البلاغه هست این مطلب رو کاملا تأیید میکند. بلغت قرن الله به من ذکان فتیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و مکارم اخلاق العالم.
و هم امام باقر علیه السلام میفرماید که بودند فرشتهای الهی که از کودکی او را همراهی میکردند. و پیغمبر میگفت من جاهی سلام میشنیدم، یه کسی به من میگفت السلام علیک یا محمد، نگاه میکردم کسی رو نمیدیدم. گاهی وقتا با خودم فکر میکردم شاید این سنگ است داره به من سلام میدهد، این درخت داره به من سلام میدهد، ولی نمیدیدم. بعد فهمیدم فرشته الهی بوده به من سلام میداده.
از جمله قضایای قبل از رسالت ایشان به اصطلاح متکلمین ارهاسات هست
که همین داستان ملک هم جز ارهاسات به شمار میاد.
بود که مثل این فجر، مثل این صبح صادق، چگونه صادق هست این چنون خوابه های روشن میدیدم.
چون رؤیا هم نه رؤیایی، نه رؤیاهایی که از شکم انسان، از لوبه انسان برمیخیزد،
نه رویایی که محصول عقده‌ها، خیالات، تمهلات و پیشین است. بعضی از رؤیا که بسیار کم هم هست، بعضی از رؤیاها از همون نوع وحی و الهام هست. پیغمبر اکرم اولین مراحلی که کیف جز اولین مراحلی که برای الهام و وحی الهی تعیین کرد در دوران قبل از رسالت، رؤیاهایی که تعبیر خودشون همین است که این رؤیاها مانند صبح صادق ظهور می‌کرد.
یعنی
اون چنون نشان می‌داد خودش رو در عمل که اصلا گناه این که بشود فکر کرد که اینها از غاسه علامه نیست. چون خوابها جایی وقتا خود خواب روشن نیست، برای خود آدم پراکنده است. گاهی خواب ممکنه روشن باشد، تعبیر صادق نیست، ولی گاه خواب در نهایت روشنایی هیچ ابهام تاریکی و به اصطلاح آشفتگی ندارد و بعد هم تعبیرش در نهایت بزرگ و روشنایی. از جمله سوابق قبل از رسالت رسول اکرم، یعنی در فاصله همون ولادت تا به بعثت، این بود که عرض کردیم پیغمبر اکرم تا سن 25 سالگی دو بار مسافرت کرد به خارج. پیغمبر صغیر بود، مدش از خودش نمید، سرمایه‌دار به اصطلاح نبود، هم یتیم بود، هم صغیر بود، هم تنها بود. یتیم بود که معلوم، بلکه لطیم هم بود به قول نصاب، یعنی هم پدر و هم مادر هر جا از سرش رفته بودن. صغیر بود برای این که یک شخص سرمایه‌داری نبود، خودش شخصا کار میکرد و زندگی میکرد. تنها بود. تنهایی از اینجا پیدا میشه که وقتی انسان یه روحی پیدا میکند و دیگه مرحله ای به اصطلاح از فکر و افق فکری و احساسات روحی و معنویات میرسد که خواه ناخواه با مردم زمانش دیگه تجانس ندارد، این تنها میبینه. تنهایی روحی از تنهایی جسمی صد درجه بدتر است. حالا شما اگر که این مثال خیلی رسایی نیست، شما یه عالم بسیار عالمی را در میان جهال قرار بدید، یه عالم بسیار با ایمانی را در میان مردم جاهل و بی ایمان قرار بدید. ولی حالا این افراد جاهل با ایمان، پدرش باشد، مادرش باشد، عمیها باشد، پسر عمیها باشد، برادرها باشد، برادرزادها باشد، ولی این تنها یعنی پیوند جسمانی اون هم نمیتونه با اینها پیوند بدهد. اون از نظر روحی در یک افق زندگی میکند، اینها در افق دیگر زندگی میکنند. خود چندین که دانا را از نادم را از دانا وحشت است، دانا را صد چندین از نادم نفرت است. این معلوم است تنهایی. پیغمبر اکرم هم صغیر بود، هم یتیم بود، هم در میان قوم خودش تنها بود، هم فکر نداشت. از 30 سالگی به بعد یک کودک به دنیا میاد. این کودک رو در 2 سالگی از پدرش میگیرد. کودک علی ابن ابی طالب است. بعد از این است که پیغمبر خود زندگی و آلتش میداده است با خدیجه. این کودک رو میاره در خانه خودش، مصاحبش، همه راهش این کودک هست که از 2 سالگی یا 3 سالگی مثلا گرفته تا سن 10 سالگی در از 10 سالگی که مبعوث میشه به رسالت و تنهاییش با مصاحبت وحی الهی تقریبا از بین میرود، همراهش فقط این کودک هست. یعنی در میان همه اون مردم، در همه میان همه مردم مکه کسی که لیاقت هم فکری و هم روحی و هم افقی او را داشته باشد غیر از این کودک نیست. حتی وقتی که میر از صحرا بیابان کودک را به دوش خودش میگره، با خودش میبرد. علی علیه السلام خودش نقل میکنه، میگه من بچه بودم پیغمبر تنها که میرفت منو با خودش میبرد روی دوش خودش سوار میکرد و میبرد.
در 25 سالگی معمن خدیجه خواستگاری میکند، مرد با خواستگاری بکند، ولی این زن شیفته خلق و خوی و معنویت و خود زیبایی و همه چیز حضرت رسول هست، خودش تحریک میکند افرادی را که وادار کنه این جوان به بیاد از من خواستگاری کند. میان میفرماید اخه من چیزی ندارم. آخرش خلاصه میگن که گفته این چیزها را نخور و بهش میدانونم که بابا ما این تکلیف تو میگی خدیجه ای که میگه اشراف و اعیان و رجال و شخصیت ها ازش خواستگاری کردن و حاضر نشده است، آخرش بهش گفتم این خودش میخواد. تا بالاخره داستان خواستگاری و ازدواج اینها را میدهد. عجیب این است، حالا که همسر یک زن بازرگان شده است و ثروتمند، دیگر دیگه دنبال کار بازرگانی نمی رود. تازه دوره وحدتش، یعنی به معنی دوره انزوا، دوره خلوت، دوره تحنت، دوره عبادتش شروع می شود. یعنی اون حالت تنهایی، یعنی ارتاسل ارتاسل روحی که او با قوم خودش پیدا کرده است، هی روز به روز داره زیادتر می شود، زیادتر می شود، زیادتر می شود. دیگه این مکه و جمعی و جماعت مکه و اجتماع مکه دیگه روحش رو داره می خورد، روحش رو داره می خورد. حرکت می کند تنها در کوههای اطراف مکه که کسانی که مشرف شده هم میبرن دیگه، اطراف مکه همه کوه هست، تنها در اون کوه ها حرکت میکند، راه میرود، تفکر میکند و تدبر میکند. خدا میدارد که چه عالمی دارد ما که نمیتونیم بفهمیم. و عرض کردم در همین وقت است که غیر از این کودک یعنی علی کسی دیگر بوده همراه و مساعد او بود. ماهای رمضان پیش میاد، ماه رمضان که میشود در یکی از همین کوههای اطراف مکه، کوهی که تقریبا در شمال مکه است، شمال شرقی مکه است، یک کوهی که از سلسله کوههای مکه مجزاست، مثل مخروط شهر آمده بالا، کوه حرا که بعد از اون دوره اسمش گذاشتن جبل نور، کوه نور. شاید خیلی از شما که به حد مشرف شده اید این توفیق را پیدا کرده اید که رفته باشید به کوه غرا و غار غرا، و من دو بار این توفیق برایم نصیب شده است و جز آرزوهایم باز این است که مکرر در مکرر این توفیق برای من نصیب بشه. یک ساعت تقریبا طول میکشه که انسان از سایر جامعه کوه تا برسد به اون قله کوه، و در همین حدود یکسر هم طول میکشه تا انسان بیاد پایین. یعنی یه عدد نسبتا متوسط یک ساعت از داخل طول میکشه که برود بالا. ماه رمضان که میشود اصلا به کلی دیگر مکه را رها میکند و حتی از خدیجه هم دوری میگذیند و تمام این ماه را به تنهایی، تنهای تنهای تنها در خلوت. جایی فقط علی بوده، شد همیشه علی بوده، من الان نمیدونم فقط مسلمین جایی علی بوده است، چون که میتوند نلقد جابر که رسول الله صلی الله علیه و آله به هرا که اینم نزید الله، اون ساعتی که به اهل نزید سیده که بودنم اینجا بوده. ماه رمضان که میشود این کار میکند، یه توشه خیلی مختصر، آبی و نان خیلی مختصر با خودش بر میدارد به میرود، و ظاهرن هر چند روز یک مرتبه خدیجه کسی را میفرستاد و یه مقداری آبی نانی برایش میبردن و از اونجا پایین نمی آمد و در اونجا خدای خودش را عبادت میکرد، چگونه تفکر میکرد، چگونه به خدای خودش عشق میورزید، چه عواملی را در اونجا پی میکرد برای ما قابل تصور نیست. ولی علی علیه السلام میگوید بلغت جابر که رسول الله صلی الله علیه و آله به هراء، من همراه پیغمبر در هراء بودم. علی در اون وقت جوانی 10 ساله و حد اکثر 12 ساله بچه ایست در واقع،
در اون ساعتی که بر پیغمبر اکرم ماه نازل می شود
علی اونجا حاضر است. این عالم دیگری به طرف این می کند پیغمبر افرادی هزار هم مثل ما اگر می بودن که چیزی را در افراد خودشان احساس نمی کردن، ولی علی احساس می کند یک دیگرگونی هایی را از جمله معلوم می کند که از ولی قسمت های زیادی از عوالم پیغمبر را حس می کرده در همون و درد می کرده چون بیاد برق از طریق رمت شیطان حین نزول الله شنیدم من صدای ناله شیطان را در آواز نزول الله مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش را به استادش عرضه می دارد به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من صدای این ملعون صدای ملعون این ملعون رو شنیدم اون ساعتی که الله داشت در شما نازل می شد فرمود بله علی جان امکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست به نبی شاگرد من تو اینها که من می شنوم می شنوی اینها که من می بینم می بینی ولی تو پیغمبر نیستی.
این مختصری بود از قضایای مربوط به رسالت پیغمبر، وقایع قبل از رسالت پیغمبر اکرم که لازم می دیدن که اینها را یه مقداری برای شما عرض بکنم. یک چند از سخنان این شخصیت بزرگوار برای شما نقل می کنم که سخنان پیغمبر خود سخنان خودش معجزه است. قرآن که سخن خداست در جای خود سخنان خودش، یعنی
با توجه مخصوصا با توجه به همین سوابقی که عرض کردم
کودکی که سرنوشت او را یتیم قرار داد که در رحم مادر بود، یتیم قرار داد در سن 5 سالگی شیر خارجی سویان که در بادیه گذاشته است، بعد مکه سرزمین امنیت بی سبابی، بعد اساسا زیر دست هیچ معلم و مربی اساسا کار نکرده است، مسافرتاش محدود بوده به 2 سفر کوچه کن هم سفر بازرگانی به خارج جزیره العرب و دیگر حتی مسافرت دیگری نکرده، برخوردی نداشته است با فیلسوفی با حکیمی با دانشمندی با هیچ دیگر از اینها. معذالک قرآن به زبان او جاری می شود و بر قلب مقدس او نازل می شود و بعد هم سخنانی خود او می گوید اون چنین این سخنان حکیمانه است که با سخنان تمام حکمای عالم نه تنها برابری می کند برتری دارد با اونها. حالا ما مسلمان ها این قدر ها قرده این کارها رو نداریم سخنانش جمع بکنیم این سخنان رو درست پخش بکنیم و درست تشریح بکنیم، این مسئله دیگری یا دو تا از سخنانش رو نقل می کنم چون چرچن در وقت ما می گذرد و به پایان می رسد.
ببینید شما در زمینه مسئولیت های اجتماعی پیغمبر اکرم چی می فرماید؟ کلمات پیغمبر رو خود خیلی نقل کردن در جاهای مختلف نقل کردن. عرض می کنم که من مخصوصا از قدیم ترین منابع قسمتی رو نقل می کنم، از قدیم ترین منابعی که الان یعنی من لاقل در دست داشتم کتاب البیان و تبیین جاهد است که خود جاهد در نیمه دوم قرن سوم می بیسته است، یعنی تقریبا این سخنان در نیمه اول قرن سوم نوشته شده است و کتاب جاهد هم از نظر حتی فرنگی ها و مستشرق ها جزو کتاب های بسیار معتبر است. این ها سخنانی نیست که بگید مثلا در کتاب های بعدها آمده هم نقل کردن، نه در اون زمان در قرن سوم چاپ یعنی که به صورت یک کتاب در آمده است. حالا قبل از قرن سوم هم همینجور بوده است چون جاهد هم با سند اینها رو نقل می کند اینها به جای خود. مثلا ببینید شما در زمینه مسئولیت های اجتماعی این شخصیت بزرگ چگونه سخن میگوید از همین چیزایی که جاهز نقل کرده است میگوید بفرماید به اینکه میفرماید مردمی سوار کشتی شدند، مردمی سوار کشتی شدند دریایی پهنابر را داشتن خیلی کردن.
بعد یک نفر رو دیدن در اون جایی که نشسته از سر جای خودش در اونجا دارد اونجا رو نظر میکند، یعنی دارد سوراخ میکند.
بعد میفرماید این که یه نظر از اینها نرفت دست او رو بگیرد،
چون دستش رو نگرفتن آب به داخل این کشتی وارد شد، همه مردم غرق شدن. و این چنین است فساد.
یه نفر در جامعه مشغول فساد می شود، مرتکب منکرات می شود،
یکی نگاهش میکنه میگه به من چه، اون نگاه میکنه میگه به من چه، یکی میگه خب من او را که در یک قبر یه جا که دفع نمی کنم، یعنی فکر نمی کند که آقا مثل جامعه مثل کشتی،
اگر در یک کشتی آب وارد بشود ولو از جایگاه یه فرد وارد بشود،
تنها اون فرد را غرق نمی کند، همه جامعه را یک جا غرق می کند.
در مساوات افراد بنی آدم آیا سخنی از این بالاتر میتوان گفت؟ اما که اسمان المش تواصیتون که اسمان المش
شانه ای رو دیدید؟ حالا من میگونم شانه ای رو در آورد یا نه؟
شانه ای رو دیدید؟ همین شانه هایی که سرهای خودتون و ریشهای خودتون به باید شانه میزنید؟ این شانه رو نگاه کنید، دندانه های این شانه رو ببینید، ببینید یکی از این دندانه ها از دندانه ای دیگر بلندتر هست؟
نه، همه انسان ها مانند این دندانه ها این شانه برابر یک دیگر هست. ببینید شما در این نهی در این زمان یک انسان این چنین در باره مساوات های مساوات انسان ها سخن بگوید، بعد از 1400 سال همه دین خودتو که سخن نگفتن.
در حجت الوداع فریاد میزند ایها الناس کلکم یا آدم،
لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کلکم یا آدم و آدم منفراد، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، ایها الناس پروردگار همه مردم یکی، پدر همه مردم هم یکی، همه تون فرزند آدم هستید، آدم هم از خاک آفریده شده است، جایی باقی نمیماند که کسی به نژاد خودش به نسب خودش به قومیت خودش به این جور حرفها بیاد افتخار بکند، همه از خاک هستید، خاک که افتخار ندارد، پس افتخار بکنید، افتخار به فضیلتهای روحی و معنوی. تقوی فضیلت و فضیلت ملاس فضیلت فقط تقوات و غیر از این چیز دیگر دید.
صلات الله لغل علیهم بقلب امر مسلم،
اخلاص العمل لله و النصیحة لأئمة المسلمین و اللزوم به جماعتهم، اینها در اشخاصی من معقل میکنم.
چه چیز است
که هرگز دل مؤمن نسبت به اون چیز جز اخلاص چیز دیگری نمی برزد، یعنی در این چیز محال خیانت بکنند، یکی اخلاص عمل برای خدا، یک مؤمن در عمل خودش ریا نمی برزد، خیرخواهی برای پیشوایان واقعی مسلمین، یعنی خیرخواهی در جهت خیر مسلمین، ارشاد هدایت اونها در جهت خیر مسلمین، و اللزوم به جماعتهم مسئله وحدت و اتفاق مسلمین، یعنی نفاق نورزیدن، شفق عصای مسلمین نکردن، جماعت مسلمین به متفرق نکردن.
این جمله ها را خود مکرر شنیده اید که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، المسلم و المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، لن تقدس امت حتی یخد للضعیف حقه من الغبی غیر متعته،
فرمود این که ملت به مقام قداست نمیرسد مگر اونجا که افراد ضعیف هست بتوانند حقوقشون از عقلیه مطالبه کنند بدون لکنت زبان.
فقط یه جمله دیگر نقل کنم چون وقتی نیست برای به خودم خاتمه میدهم. ببینید سیرت چیست و چه میکند؟ اصحابش نقل کردن که در دوره رسالت در یک سفری که خدمتشون بودیم در یک منزلی پایین آمده بودیم و قرار بود که اینجا به اصطلاح غذایی تهیه بشود، گوسفندی آماده شده بود که اون گوسفند را از جماعت به اصطلاح جور کنند و از گوسفند مثلا آبجوشتی بسازند به تغذی بکنند. یکی از اصحاب عرض میکند که یک دیگران میگویند به اینکه سربریدن گوسفند با من، دیگری میگوید سوسکندن گوسفند با من، دیگری میگوید مثلا خستن این با من، یکی میگوید چی با من. پیغمبر اکرم میفرماید که جمع کردن هیزم از صحرا با من. اصحاب عرض کردند یا رسول الله ابدا ابدا ابدا، ما خودمون افتخار این خدمت رو داریم، شما سر جای خودتون بنشینید، ما خودمون همه کارها رو انجام میدیم.
فرمود که من نگفتم شما انجام میدیم، شما اینجا یه جمله تو فرمود ام الله، این را در کتب خود ما هست، این یعنی در کتب شیعت مرون هست شیخ عباس غنی رضوان الله علیه در چندین کتاب خودش این را نقل کرده است، این داستان را
فرمود ولی میدانم،
ولی مطلب چیز دیگری است. ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه، خدا دوست نمیدارد یک بنده ای را ببیند در میان بندگان دیگر برای خود امتیاز قائل شده است. من از اینجا بنشینم شما فقط برید کار بکنید، پس من برای خودم نسبت به شما امتیاز قائل شده ام. خدا این را دوست ندارد که یک بنده ای خودش را در چنین وضعی در بیاورد. تا کجاست
این مسئله به اصطلاح امروز اسمش رو گذاشتن اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر، فرق درستی که در مقابل اعتماد به خدا. اعتماد به نفس بسیار بسیار سخن درستی،
یعنی اتکال به فرد دیگر به انسان دیگر نداشتن، کار خود را تا جایی که ممکن است خود انجام دادن و تا ممکن است از احدی تقاضا نکردن. ببینید تعلیمات چقدر در چه ساعتی، تربیت ها چقدر عالی. این به اصطلاح تمرین مکارم الاخلاق معنی چی؟ این سیره پیغمبر یعنی چه؟ بعد اصحابش نقل کردم، این را مرحوم عاشق عباس غنی رضوان الله علیه بعد نقل میکنن و دیگران رو بسن عقل کردم، ایشان و دیگران رو عقل کردم. باز میگویم در یک از مسافرت ها در یک منزل فرود آمدی، حالا متفرق شده هم برای این که تجدید وضو بکنن آماده نماز اینها بشن. پیغمبر اکرم گفتن دیدون پایین آمد، یه طرفی رو گرفت رفت رفت این مقدار دور شد، یه دفعه از خواب میگونن پیغمبر اکرم یه مرتبه برگشت.
اطراب فکر میکنم پیغمبر برای چی برگشت؟ آیا از تصمیم این که اینجا بمانیم امروز از این تصمیم منصرف شده است؟ ولی همه منتظرم ببینم فرمان میدهد نامه میکند که حرکت کنید برویم، ولی میبینم پیغمبر هیچی نمیگوید و نمیگوید، با یه نفر یک کلمه حرف نمیزند تا میاد میرسد به مرکب خودش. بعد از اون خورده اینی که مثلا اونجا بوده، چگره اینی که اونجا بوده چی؟ زانوبند شطر رو در می آورد، زانوی شطرش رو می بندن، بعد روی خود رو بده به همین طرف. پیغمبر برای که من کاری آمد، این تو کاری که چطور بود بود؟ از اونجا صدا می گفت، ای فلان جد، برو این زانوی شطر ما ببر، هفت نفر به سر می بریدن. گفتم یا رسول الله که میخواست به ما آمر بفرمید، به هر کدام ما اگر آمر میفرم بودید ما به کمال افتخار میرفتیم این کار انجام میدادیم. ببینید سخن در چه موقع و در چه محل و چقدر عالی
فرد لا يستعن احدكم من غيره بل يتقن كل مصرات خاموش رامید در کارها از دیگران کمک نگیرید ولی کمک کوشید ولی به اندازه یک به هم مصرات ولی مصرات که تو دور بده ایش
بخواه اون کاری که خودت بکنه انجام بده خودت انجام بده نمیدی که کمک نگیرید وقت بلی در کاری که تو نمیدونه انجام بده از دیگران استمداد نکن نه اون بده استمداد هست کاری که خودت میترانی انجام بدی خودت انجام بده تا میترانی خودت انجام بده
لا یستعن احدكم من غیره ولو بطغمت من سباق اگر کسی این توجیب را پیدا بکنن سخنان رسول اکرم را از مثل کتب به اعتبار جمع آوری بکنن
به هم توفیق بیدا کرد به سبتی که در ماه سفر عرض کردم سیره پیغمبر اکرم را به سبت سیره تحلیلی
از روی مدارس معتبر اینها را جمع کند و تحلیل بکند و تجزیه بکند این بحث معلوم می شود که در همه جهان شخصیتی مانند این شخص بزرگوار ظهور نکرده تمام وجود پیغمبر اعجاز است نه فقط قرآنش اعجاز است تمام وجودش اعجاز است یک جهت دوازده شد و عرایض خودم را فقط به چند کلمه دعا خاتمه میدهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان انوار معرفت و محبت خودت را در دلهای ما بتابان ما را شناسای ذات مقدس خودت قرار بده ما را شناسای پیغمبر بزرگوارت قرار بده انوار محبت پیغمبر اکرمت را در دلهای همه ما قرار بده انوار محبت و معرفت اهل بیت پیغمبرت را در دلهای همه ما قرار بده ما را آشنا با سیرت پیغمبر خودت و ائمه اطهار قرار بده ما را در درگاه اسلام و قرآن و این موجودات مقدسه بفرما انوات ما مشروع و عنایات و رحمت خودت بفرما و حجل فی فرج مولانا